بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء عليهما آلاف التحية والثناء، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. بحث در تهذیب روح و اخلاق از در قرآن کریم، چون انسان موجودی است که در موجودات دیگر به نوبه خود اثر می‌گذارد و از موجودات دیگر نیز به نوبه خود اثر می‌پذیرد، باید انها تأثیر و تأثیر را تشریح کرد اولا، و انسان‌هایی که اثر پذیرند یا اثر بخشند اونها را هم تقسیم کرد ثانیاً، نتایج هر کدام از این اقسام را هم بازگو کرد ثالثاً، و آثاری که بر این نتایج مترتب است تشریح کرد رابعاً. تأثیر و تأثر را به چهار قسم تقسیم کردند، یا هر دو مادی هم، مثلا جسمی در جسم دیگر اثر می گذارد، یا اثر جذب یا اثر دفع، نظیر آهن ربایی که آهن را جذب می کند یا چیزی که چیز دیگر را ترد و دفع می کند. در این محور مؤثر و متأثر هر دو جسمانی هم دو مادی. گاهی هر دو امر مجردن، یک موجود مجردی در موجود مجرد دیگر اثر می‌گذارد. گرچه این قسم مثال‌های فراوانی دارد، ولی قبل از روشن شدن بحث نمی‌شود به امور غیبی مثل یاد کرد، بلکه به اموری که به حس نزدیک‌تر است می‌شود تمثل جز. در این قسم دوم که یک موجود مجرد در موجود مجرد دیگری اثر می‌گذارد، مثل تأثیر روح معلم در روح متعلم، اون روحی که علم را به روح دیگر منتقل می‌کند، اون روح مؤثر و روح متأثر هر دو امر غیر مادی و غیر جسمانی هستند، و همچنین تأثیر و تأثیر وعظ و اخلاق و نصیحت، روحی که در روح دیگر اثر نیک می‌گذارد، اون شنونده را مؤدب به آداب الهی می‌کند، اون مؤثر و متأثر هر دو امر غیر مادی هستند و امر مجرد هستند. تأثیر روحی در روح دیگر خواه تأثیر علمی باشد که چیزی به متعلم یاد بدهد، خواه تأثیر عملی باشد اخلاقی برای متعلم به بار بیاورد، در هر دو حال مؤثر و متأثر امر غیر جسمانی و غیر مادی است. قسم سوم آن است که یک موجود جسمانی و مادی در یک موجود مجرد اثر بگذارد، نظیر آهنگ هایی که انسان می شنود، این آهنگ ها یا انسان را مسرور و خوشحال می کند یا غمگین و نالان می سازد، بر تقدیر یک آهنگ مادی در روح شنونده اثر می گذارد، یا او را خوشحال می کند یا نگران. البته اگر یک آهنگی بخواهد در روح اثر بگذارد، از راه نیروی سامعه هست که به گوش مرتبط است. گوش کار فیزیکی انجام میدهد که از او تعبیر به اذن میکنند، و این غیر از سامعه است. سامعه مرتبی از مراتب نفس است که به وسیله گوش کار میکند، بر تقدیر آهنگ در گوش اثر می‌گذارد. گوش که یک کار فیزیکی انجام می‌دهد، ابزار سامعه هست که سامعه امر متافیزیکی است، چون به نفس برمی‌گردد. وقتی به مرحله نفس رسید، مراحل بالاتر نفس از او متأثر می‌شوند. یک وقت انسان نوحه یا مرثیه می سراید و می خواند و یا غزل و قصیده می سراید و می خواند که شنونده با شنیدن این مرثیه یا نوحه یا اون غزل و قصیده خوشحال یا غمگین می شود. این در حقیقت داخل در قسم دوم است، نه قسم سوم، چون غزل، مرثیه، نوحه و مانند آن یک امر معنوی را که مفهوم باشد به همراه دارند. در حقیقت ادراک سراینده است که به وسیله سرودش در شنونده اثر می‌گذارد و ادراک شنونده است که متأثر است. این هر دو کارهای متافیزیکی است و مجرد است و داخل در بحث تعلیم و تعلم است. تعلیم و تعلم گاهی به صورت نظم است، گاهی به صورت نثر. و اما اونجا که آهنگ در یک کسی اثر می‌گذارد، او را می‌گریاند یا می‌خنداند، در اینجا یک امر جسمانی و مادی در روح که امر مجرد است اثر می‌گذارد. این سه قسم تا حدودی اثباتش آسان است و شناختش هم سخت نیست. اما قسم چهارم مهم است که یک امر مجرد در یک امر مادی اثر بگذارد. مثالی که برای ذکر کردن نظیر جریان چشم و نظیر جریان سحر و مانند آن است. بعضی شوخ چشمن، بد چشمن، وقتی نگاهی به کسی کردن یا به چیزی نگاه کردن آسیبی به اون منظور میرسد. یا همچنین طلسم، شعبده، جادو و سحر مانند آن، این سحر مانند آن یک سلسله اوراد و اذکار خاصی است که با ادوات مادی هماهنگ است، اونگاه در روحیه کسی اثر می‌گذارد یا در بدن کسی اثر می‌گذارد. اگر در روح کسی اثر گذاشت، این تأثیری امر معنوی است در امر معنوی دیگر. ولی اگر در جسم کسی اثر گذاشت، کسی را بیمار کرد به مانند آن، در حقیقت یک امر مجرد است که در امر مادی اثر می‌گذارد. گرچه اثبات این مطلب یعنی تأثیر مجرد در مادی سخت نیست، برای کل جهان، جهان طبیعت، از موادی برتر اثر می‌پذیرند و موجودات عالی و مجردن که در موجودات طبیعی اثر می‌گذارند. ولی هنوز چون نوبت به اون بحث نرسیده است، نمی‌شود به عنوان مثال از او استمداد جست. به هر تقدیر قسم چهارمی که در اقسام و انواع تأثیر و تأثر ذکر کردم، همین است که یک موجود مجرد در موجود مادی اثر می‌گذارد. یعنی یک کسی به وسیله قدرت روح در بدن کسی اثر می‌گذارد. حالا یا او را سالم می‌کند یا بیمار، بدون تلقین. چون اگر از راه تلقین باشد، این تأثیر روح در روح است، و اگر بدون تلقین باشد، تأثیر روح در بدن است. این مقدمه بحث. مطلب دوم آن است که انسان‌ها در تأثیر و تأثر و پذیری یکسان نیستند. اونها که از نزاهت روح برخوردارن، گاهی مستقیم گاهی غیر مستقیم، از ذات اقدس اله و موادی عالی فیض دریافت میکنن، معارفی دریافت میکنن، فضائل نفسانی نصیبشون میشود و انسان صالحی خواهند بود. و اونها که راه آلودگی را طی کردن، زمینه مساعدی فراهم کردن برای تأثیر شیطان در اونها، خاطرات بد به اونها القا می شود، نقشه های زشت به اونها یاد داده می شود، رذائل نفسانی به اونها داده می شود، در حقیقت اینا یک شیطان ممثلی در می آید. قرآن کریم برای این دو نوع یا این دو صنف دو طایفه از آیات را تنظیم کرده است. درباره مؤمنین صالح، اونها که هم از در عقیده صالحن و هم از در عمل صالحن، خدا وعده داده است که خودش به فرشتگان او بر یک همچین مؤمنی صلوات و درود بفرستند. در سوره مبارک احزاب فرمود والذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور، یعنی خداوند بر شما صلوات میفرستند و فرشته های خدا بر شما صلوات میفرستند تا شما را نورانی کنند. یعنی صلوات فرستادن خدا و فرشتگان مخصوص پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نیست. البته درجه کامل اون صلوات مخصوص پیغمبر صلوات الله و سلام و علیه و علی اهل بیته هست، اما مراحل نازلتر اون صلوات شامل مؤمنین عادی هم می شود. در سوره مبارکه احزاب همونطوری که قبلا هم ملاحظه فرمودید، خداوند دو قسم صلوات را ذکر می کند. قسم اول صلواتی است که بر پیغمبر نازل می کند، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، که مؤمنین هم به صلوات مأمورند و صلوات بر پیغمبر و آل پیغمبر صلوات الله علیه و اجمعین میفرستند. قسم دوم صلواتی است که خدا و فرشتگان خدا بر مؤمنین میفرستند. فرمود هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور، یعنی خداوند بر شما و همچنین فرشته های خدا بر شما صلوات میفرستند تا شما را نورانی کنند. این یک آیه از اون طایفی که دلالت میکند خداوند به فرشتگان خدا بر مؤمنین صلوات میفرستند. این صلوات فرستادن گاهی با تنزل ملائکه همراه است، گاهی نیست، گاهی بدون اینکه فرشته ها بر کسی نازل بشوند از همون اوجی که دارن صلوات را نازل میکنن. یه وقت است که از این مرحله تنزل هم میکنن، یعنی بر اشخاص نازل میشوند و با اونها سخن میگوین، چیزی یادشون میدهند یا اونها را مطمئن و آرام میکنن. یک وقت میبینید انسان یک مطلبی به ذهنش آمده، یک مطلب صحیحی به ذهنش آمده و نمیداند که این مطلب صحیح از کجا نازل شده است. باید بداند اینها رو الهامات فرشته هاست. گاهی انسان سر دوراهی قرار میگیرد که آیا فلان کار بد را انجام بدهد یا نه، یا اگر یه انسان محتاطی است و کار بد نمی کند، یه کار مشکوک و مشتبهی در پیش او اتفاق افتاده است، نمیداند که این کار مشتبه را انجام بدهد یا نه، دفعتا یک تصمیم قطعی میگیرد که این کار را نکند. این تصمیم یک فیض فعلی است در قبال اون فیض علمی. گاهی انسان در حین مطالعه ذهنش برق میزند، یه مطلبی رو میفهمد. گاهی هم در هنگام عمل که مردد است فلون کار رو بکند یا نه، به طور قاطع تصمیم میگیرد که نکند. یا اگر کار خیری را قبلا مردد بود انجام بدهد یا نه، خیر بودنش مسلم است، دفعتا به طور قطعی و جزمی تصمیم میگیرد که این کار را انجام بدهد. اونجا که یک فضیلت علمی نصیب کسی میشود یا یک فضیلت عملی بهره کسی میشود، به وسیله فرشته های خدا خواهد بود. اینها همون صلوات فرشته هاست که نصیب یک مؤمن صالح میشود. گاهی از این مرحله تنزل میکنن، نه تنها صلوات میفرستن بلکه بر مؤمنین نازل میشوند. و این هم اختصاصی به جریان برزخ یا حالت احتضار ندارد، بلکه قبل از احتضار هم فرشته های مخصوص برای مؤمنین خاص نازل میشوند که همود ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. همون طوری که انبیا مبشرن، فرشته ها هم مبشرن، چه این که فرشته ها منذر هم هستن، نظیر این که انبیا هم انذار بکنن. در این آیه فرمود کسانی که از در عقیده موحدن و از در عمل مستقیمند و بردبار، قلب اینها منزل فرشته هاست. ان الذين قالوا ربنا الله، قالوا یعنی تلفظ کردن، قول اونها این است و منظور از این قول در مقابل فعل نیست. قول اونها این است یعنی سیره اینها، سیره قولی و عملی اینها است. ما اگر گفتیم ببینید فرون کس حرفش چیست، یعنی سیره او چیست، عملش چیست، فکرش چیست. خدا هم که می فرماید فرشته ها بر کسانی نازل می شوند که قال ربنا الله، یعنی منطق اونها این است، سیره علمی و عملی اونها این است، چه با گفتن چه با انجام دادن میگوین پروردگار ما همون خداییست که رب العالمین است. برچنین کسانی فرشته ها نازل می شود ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکه. پس همونطوری که صلوات مخصوص پیغمبر نبود صلی الله علیه و سلم، بلکه شامل مؤمنین هم می شود، نزول ملائکه مخصوص پیغمبر یا امام معصوم علیه و السلام نیست، بلکه شامل مؤمنین هم می شود. با توجه به این نکته که اون مقام کامل و عالی صلوات مخصوص پیغمبر و ائمه علیهم السلام است، اون مقام متوسط و نازل صلوات شامل مؤمنین هم می شود. درباره نزول ملائکه هم به شرح ایزن، اون ملائکه که وحی می آورند مخصوص پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، اون ملائکه که وحی تشریعی نمی آورند ولی وحی تسدیدی و تأییدی می آورند منتها در حد برتر، اون مخصوص ائمه علیهم السلام است. ولی ملائکه که مادون اونها هستند، علوم و اعمال صالحه را حفاظه می کنند، این برای مؤمنین هم حاصل می شود. پس مؤمن می تواند در اثر تهذیب اخلاق به جایی برسد که هم مشمول صلوات فرشته ها باشد و هم قلبش منزل فرشته ها. از این مرحله برتر اون جاییست که نه تنها فرشته ها بر مؤمن مهذب صلوات می فرستن، نه تنها فرشته ها بر مؤمن تربیت شده نازل می شوند، بلکه با اون مصافحه می کنند. این حدیث شریف را هم مرحوم کلینی در روضه کافی نقل کرد، هم مرحوم شیخ مفید در رساله مخصوص خود یاد کرد که فرمود اگر مؤمنین راه صحیح را طی کنند لصافحت هم الملائکه. گاهی انسان دستش به دست فرشته ها میرسه، حالا یا در خواب یا در بیداری، اون جایی که با دست خود مطالب حق می نویسد دستش به دست فرشته ها بسته است. این در کارهای علمی، اون جایی که با دست خود کارهای خیر انجام می دهد دستش به دست فرشته ها بسته است از در کارهای عملی. گاهی انسان مطلب باطل می نویسد، خرافات می نویسد، چیزهای گمراه کننده می نویسد، این وارد قسمت بعدی است که برس می رسد. گاهی چیزهای حق می نویسد، اونجا که چیز حق نوشت دستش به دست فرشته ها بر مرتبط است، یا اونجا که کار خیر را با دست انجام داد که به ما قدمت ایدی کن دستش به دست فرشته ها ببسته است. این حدیث شریف را که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود و مرحوم کلینی در روضه کافی نقل کرد و یکی از امامان ما هم علیه الصلاه و علیه السلام فرمودند، بعد مرحوم مفید نقل کرد، نشانه اون مرحله سوم است. پس اول صلوات است، بعد نزول ملائکه است، بعد مصافحه فرشته ها با ملائکه. اینها برای کسی است که در مسیر صحیح حرکت کردن، اعتقادی داشتن و اون چرا که میفهمیدن عمل میکردن و خود را فریب نمی دادن، فریب دیگران را هم نمی خوردن به فکر فریب دیگرانم نبودم. در مقابل اینها کسانی بودند و کسانی هستند که شیطان از دور اینها را وسوسه می کند، بعد قلب اینها منزل شیطان می شود، بعد با دست و بدن اینها هم تماسی دارد و مصافحه می کند. هر سه گروه را دین بیان کرده است. اما اونها که از راه دور تحت کنترل شیطانند، به شیطان در قلب اینها وسوسه می کند، اونها را فریب می دهد. در آیاتی از این قبیل که ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءهم مطرح است، یعنی گاهی انسان یک مغالطه‌ای در ذهن او ترسیم می شود، حالا یا می فهمد که دارد مغالطه می کند یا نه. در اوائل نمی فهمد که دارد مغالطه می کند، بعد وقتی این خوی مغالطه گری برای او ملکه شد، اونگاه عمدن مغالطه می کند. در اثر مغالطه کردن حقی را باطل، باطل را حق نشون میدهد، یا در سخنرانی یا در نوشته ها، بالاخره مطلب باطل را به صورت حق و مطلب حقی را به صورت باطل ارائه می کند. این در اثر همون وسوسه و الهام ها و وحی های باطل شیطانی است که ان الشیاطین للیوحون الی اولیاءهم. وقتی عده‌ای تحت ولایت شیطان بودند و این وساوس را پذیرفتن و برابر اون عمل کردن، کم کم قلبشون منزل شیطان می شود، مهماندار شیطان می شود. این همان است که در بخش دیگر از آیات قرآن کریم آمده است، فمود افعون بیکم علا من تنزل و شیاطین تنزل و علا کل افاک نفی. فرمود بیگانه ها می پندارن اون چرا که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بیان کرده است، معاذ الله در اثر وسوسه های شیطانی است و قلب او منزل شیطان است. همون حرفی که سلمان رشدی پلید یا عزیز نسین ترکی پلید ذکر کرده است، همین حرف است. این حرف حرف تازه‌ای نیست، در جاهلیت جدید همین حرف است که سلمان رشدی گفته، در جاهلیت کهن همین حرف بود که مشرکان بت پرست حجاز می گفت، می گفتن این حرف ها آیات شیطان است. ذات اقدس اله فرمود به اینکه افا اونم بیکم علا من تنزل و شیاطین تنزل و علا کل افاق نفیم، من شما را با خبر بکنم که شیطان بر کی نازل می شود و قلب چه گروهی منزل شیطان است. اون انسانی که دروغ گوس و دروغ پرداز است، او قلبش جایگاه نزول شیاطین است. کسی که امین است، هم در مسائل علمی امین است و صادق الوعد است، هم در مسائل مالی و امور عملی امین است، او منزه از آن است که قلبش منزل شیطان باشد. پس کسانی که اهل مغالطه بودند از در مسائل علمی و به این فکر بودند که کسی را فریب بدهند و در اثر فریب زندگی کنند از در عملی، اینها گذشته از اینکه اول با وساوس شیطانی حرکت میکنن، کم کم در مرحله بعد قلبشون منزل شیاطین میشود. از این مرحله بالاتر کسی است که نه تنها مهموندار شیطان است، اصلا با شیطان قرین است. این همان است که در آیات دیگر فرمود من یعشو ان ذکر الرحمن نغیر له شیطانا فهو له قرین، اگر کسی خود را به کوری بزند، آیات فراوان اله را نبیند و تعاشی کند و خود را به کوری بزند، یک قرین بدی به نام شیطان برای او مقرر می شود. نه تنها در امور علمی همیشه گرفتار مغالطه است و هر چه شما بخواهید تفهیم کنید او نمی فهمد، نه تنها گرفتار در امور عملی گرفتار رذایل هست، بخواهید با پند و اندرز اون رذایل را به فضائل تبدیل کنید نمی توانید، بلکه در کارهای روزانه و حرکتها و قیام و قعود او هم شیطان نفوذ دارد. اینا همون گروهی هستن که در اوائل نهج البلاغه وجود مبارک است امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه و از حال اینها رو شرح داد که فرمود شیطان وقتی در قلب اینها رسوب کرد از اون به بعد بر اینها مسلط می شود، نطق به السنتهم نظر به اعیونهم به مانند هم، یعنی گوینده شیطان است منتها با زبان اینها سخن می گوید، بیننده شیطان است منتها با چشم اینها می بیند. پس در این قسم اصناف مردم به دو دسته تقسیم شدن، انواع انسان ها به دو دسته تقسیم شدن، یه عده در سه مرحله از فرشته ها مدد می گیرن، یه عده هم در سه مرحله از شیاطین کمک می گیرن. مطلب بعدی آن است که هر دو گروه باید خالص باشن، اونها که از فرشته در مراحل سگانه مدد می گیرن در مسائل عبادی بنده خالص حق هم و جز خدا به چیزی نمی اندیشن، و اونها هم که در مراحل سگانه در تحت ولایت شیطانن جز شیطنت چیزی نمی اندیشن. نه اینکه گاهی آدم خوبی هن گاهی آدم بد، یا گاهی کار خوب میکنن گاهی کار بد، نه، از قبیل خلط و عملا صالحا و آخر سیئا نیست. چون فرشتگان افراد خالص را میپذیرن و بر اونها نازل میشوند و قلب اونها را منزل خود قرار میدن، شیاطین هم افراد خالص را میپذیرن. کسی که در کفر ممحض است قلبش منزل شیطان است. شیاطین خالص پسندن، لذا اونها که کارهای شیطنت آمیزی میکنن، سحری دارن، شعبدی دارن، جادویی دارن، نفاسات فی العقدن، یک بد محضن. گرچه بد محض به اون معنای فلسفی در هیچ جای عالم نیست، بد قیاسی است، ولی به حتی مار و عقرب و حتی جهنم و حتی شیطان که اینها بد محض نیستن، بد قیاسی هستند. وگرنه همون کاری که موجودات دیگر از زندگی خود لذت میبرن، شیاطین هم از زندگی خود لذت میبرن، از اقبال لذت میبرن، در مقابل اینکه فرشته ها از هدایت لذت میبرن. بر تقدیر اگر کسی خالص بود در راه فضیلت، فرشته ها در سه مقطع او را میپذیرن، و اگر کسی خالص بود در طرف رذیلت، شیاطین در سه مقطع او را میپذیرن. اما نتایجی که متفرع بر این است، اگر کسی قلبش منزل فرشته ها بود، بسیاری از معارف را میفهم. اینکه شما میبینید بسیاری از بزرگان شاگرد نماز بودن، یعنی هر مطلب مشکلی را که فکر میکردن برشون حل نمیشد، بعد از اینکه وضو میگرفتن و مسجد میرفتن و با خلوص دو رکعت نماز میخوندن و از خدا حل اون مشکل را طلب میکردن، سرش همین است که اونها در حقیقت شاگردان اصیل نمازند. چه این که افراد متمرد مرده، یعنی مارد و متمرد، اونها هم وقتی که بخواهند دست به شیطنت بزنند، در حال پلیدی دست میزنند. یعنی اگر مردی را خواستن در حال خاص او را فریب بدهند یا او را به دام شیطنت بکشانند، در حال آلودگی او که طاهر نیست و در حال ترک صلات او را به دام میکشند. یا اگر زنی را خواستن به دام بکشند، در حالی او را به دام میکشند که انجام فریضه الهی از او گرفته شده، مثل اینکه زن را سعی میکنند در حال عادت به دام بکشند. این سخن بلند را جناب ابوالحسن عامری که تقریبا بعد از فارابی و قبل از مرحوم بوعلی بود ذکر کرد، گرچه معاصر ابن سیناست، بخشی از عمر را با ابن سینا درک کرده است، ولی این کتاب را در جناب ابوالحسن عامری که تقریبا بعد از فارابی و قبل از مرحوم بوعلی بود ذکر کرد، گرچه معاصر ابن سیناست، بخشی از عمر را با ابن سینا درک کرده است، ولی این کتاب را در زمانی نوشته است که مرحوم بوعلی به 5 سالگی رسید، یعنی در دوران کودکی ابن سینا. این سخن را ابوالحسن عامری نوشت. بعد که مرحوم بوعلی رشد کرد با او مصاحبتی داشت، محاوره‌ای داشت، مناظره‌ای داشت. بر تقدیر این بزرگوار به سایر این افراد گرامی حکمت الهی، اونها تحلیلشون به این وضع منتهی می شود که اگر بخواهند زنی را فریب بدهند، سعی کنند بی نماز باشد یا در حالتی بی نمازی او را فریب بدهند. تنها عاملی که انسان را حفظ می کند از هر گزندی، همون نام خدا و یاد خدا. نتایجی که متفرع بر این از فراوان است که شاید جز بخش چهارم مطلب چهارم باشد و جنبه اخلاقی و هم به این قسم منتهی می شود که اگر ما قد دلمون برای دیگری نسوزد، لااقل باید برای خودمون بسوزد. این گونه از رذایل، اینها یک سم درونی است و یک آتش گدازنده است و انسانی که بیهوش است، نه درد سم را احساس میکند نه سوزش آتش. وقتی به هوش آمد هم اثر سم را احساس میکند هم سوزش آتش. انسان های عادی مادامی که در دنیا هستند خوابند یا مستند، حالا یا جوانن، مستی جوانی مانع ادراک است، یا پست و مقامی دارن، مستی پست و مقام مانع ادراک است، یا سروایه‌ای دارن که این ثروتمندی مستی می آورد و مانع ادراک است، به هر وسیله استی سرگرمی دارن، این سرگرمی ها نمی گذارد انسان اثر سهمگین سم را احساس کند یا اون سختی آتش را احساس کند. وقتی بیدار شد گرفتار یک سم میست، گرفتار یک آتشی میشود که بسیار بیرحم. هیچ سمی به اندازه گناه بیرحم نیست و هیچ آتشی به اندازه جهنم بیرحم نیست. سم دنیا یک رحم نسبی دارد، آتش دنیا یک رحم نسبی دارد. آتش دنیا چی می کند؟ انسان را می سوزاند. وقتی سوزوند تا اونجا که انسان احساس می کند درد می چشد. وقتی بیهوش شد دیگه دردی احساس نمی کند. آتش مشغول سوزوندن هست، یعنی این پوست ها را و گوشت ها را سوزونده و می سوزاند، به استخوان رسیده دارد استخوان را می سوزاند، ولی کسی که از شدت درد بیهوش شد دیگه حالا احساسی نمی کند. مثل کسی که در اتاق عمل بیهوش است، وقتی بدن او را قطعه قطعه می کنند او درد احساس نمی کند. سم دنیا هم همینطور است. اگر کسی مسموم شد، این سم دستگاه گوارش او را می رنجاند و می آزارد تا اونجا که او احساسی دارد درد رو تحمل بکند. وقتی بیهس شد، بیهوش شد، سم در دستگاه گوارش و بدن او کار خود را ادامه می دهد، ولی این شخص مسموم دردی را احساس نمی کند چون بیهوش شد. و یا می میرد، آتش اول می سوزاند، بعد بیهوش می کند، بعد می کشد. سم اول می آزارد و می رنجاند، بعد بیهوش میکند، بعد میکشد. آتش قیامت و آتش جهنم اونقدر بیرحم است که دائما می سوزاند و دائما هم انسان احساس میکند و دائما هم درد میکشد، بیهوش نمیکند اصلا، چه رسد به کشتن. سم قیامت هم که در حقیقت همین باطن گناه است، همین تو هرگز جهنمی در جهنم بیهوش نمی شود، بیهس نمی شود که سوخت و سوز را درک نکند و هرگز نمی میرد. اونها که در جهنمن، درخواستشون از ذات اقدس اله به فرشته ها این است که یا مالک و لیقضی علینا ربک، ای مالک دوزخ از ذات اقدس اله بخوا که جان ما را بگیرد. تمنی مرگ دارن ولی اونجا مرگ نیست، نه حیات گوارا دارن و نه میمیرن تا راحت بشوند. ثم لا یموتوا فیها ولا یحیوا، آتشی بیرحمتر از آتش جهنم نیست و سمی بیرحمتر از سم قیامت نیست. و اون سم بیره و آتش بیره باطن همین گناه است. لذا هرگز انسان بیهوش نمی شود که بسوزد ولی درک نکند، یا اثر سم ادامه پیدا کند ولی او درد احساس نکند. این چنین نیست. اینی که در نهج البلاغه ذات مقدس علی ابن ابی طالب علیه افضل صلوات المسلمین آتش جهنم را وصف کرد و دار جهنم را وصف کرد، همون دار لیس فیها رحمه از این قبیل، فرمود هیچ رحم در جهنم نیست. بدترین سنگین و سنگ در سلاح‌های کشنده، حالا سلاح اتمی به مانند، بالاخره یه رحمی دارن. یعنی وقتی آدم رو هدف قرار دادن، یه مقداری انسان درد میکشد، بعد بیهوش میشود و بعد میمیرد. حالا اون آتش بعد از بیهوش شدن و بعد از مردن هرچی این بدن را بسوزند کسی احساس نمی کنه. در قیامت این چنین نیست که کسی بیهوش بشود یا کسی بمیرد، دائما بهوش است و دائما در رنج. لذا گفتن نه تنها جهنم دائمی است، نه تنها سوخت و سوز دائمی است، عذاب هم دائمی است. کلما اراد و ان یخرج فیها من غمن اعید فیا، این غم دائمی است، خوابم که در اونجا نیست. این اثر سو. پس اگر کسی در اون طرف رفت، یعنی خالص مطیع شیطان بود، ممکن است دست به کارهای غیر عادی بزنن، اما یک جهنمی را هم به همراه. ولی از این طرف اگر کسی راه فرشته ها را ذکر کرد، این چنین نیست که نعمت های معنوی یا بهشت به اندازه نعمت های مادی یا باقی دنیا کم اثر باشد. در طرف گناه آتش و سم را ملاحظه فرمودید که آتش و سم دنیای رحم نسبی دارند و این رحم نسبی هم در حقیقت ناشی از ضعف اونهاست، بعد هم بی اثر می شود. نعمت های دنیا هم یک ضعفی دارن، یک بیمهری دارن. این بیمهری نعمت های دنیا ناشی از ضعف اونهاست. مثلا غذای خوب، هوای خوب، آب خوب. کسانی که از یک منطقه سوزانی به یک منطقه معتدل و خوش آب و هوایی سفر کرده اند، چند سباهی لذت میبرند، بعد وقتی زندگی اون عادی شد لذت نمیبرند. یک انسان بیمار وقتی درمان شد از بیمارستان به منزل آمد، چند سباهی از سلامت لذت میبرند، ولی اگر این سلامت ادامه داشت انسان از سلامت لذت نمیبرند. با اینکه غرق نعمت است ولی احساس نمیکند. اون احساسی که یک بیمار سالم شده دارد، اون احساس را هرگز پرستاران سالم ندارند. کسی که بیمار بود و در بستر بیماری بستری بود و بعد از مدتها مداوای پزشک حاذق درمان شد، همین که از بیمارستان دارد مرخص می شود لذت احساس می کند، که هرگز اون لذت را کسانی که به عیادت او آمدن اون لذت را احساس نمی کنند. با اینکه اون که عائد این بیمار شد همون سلامت است و این سلامت را دیگران هم دارند، ولی چون غرق سلامتن برای اونها دائمی شد تازگی ندارد، احساس نمی کنند. هر نعمتی همین طور است. کسی که مستمند بود، مشکل مالی داشت، بعد کم کم مورد عنایت خدا قرار گرفت، لطف خدا بوجد، مالی بودا، کم کم مالدار و مالمند شد، از اون به بعد دیگه لذتی نمیبرد، چون کار دنیا و لذایز دنیا ضعیف است. همین که مقداری دوام پیدا کرد اون اثرش رو از دست میده. و این لذت های بهش این چنین نیست، نعمت های بهش این چنین نیست. انسان دائما متنعم است و دائما در حال التزاز. سر کمرحمی نعمت های مادی ضعف وجود اون هاست و سر کم اثرگذاری آتش یا سم دنیا هم ضعف وجود اون هاست. و وجود قوی خواه به صورت جهنم در آید در قیامت، خواه به صورت بهش، اثرش دائمی است. هم معذبین در جهنم دائما در عذابند بدون بیهوش شدن یا مردن، هم متنعمین در بهشت دائما در تنعم و التزازن بدون اینکه یک ثانی برای اونها اثر داشته باشد و برای اونها عادی شده باشد. اونها دائما در لذت. از اینجا معلوم می شود که کسانی که بدنشون در دنیاست و قلبشون در بهشت، اونها دائم سرورند. این که در نهج البلاغه از سخنان علی ابن ابی طالب علیه افضل صلوات المصلین آمده است که مؤمنان صالح و علمای راستین کسانی هستند که ابدانهم و اجسادهم فی العمل و ارواحهم فی الجنه فی الجنان، همین است. کسانی هستند که بدنشون در دنیاست و مشغول کارهای عادی است ولی روحشون در بهشت است، همکنون در بهشت است. اونها از علم کاملا لذت میبرند و دائما هم لذت میبرند. اما کسی که شاگرد بود، متعلم بود و چیزی را نمیدانست، با سعی و کوشش و تعلیم استاد و بحث و مناظره خود یه مطلبی را فهمید، لذت میبرند. اما وقتی همین مطلب علمی که در بدء پیدایشش لذیذ و گوارا بود برای اون مونده شد، دیگه عادی می شود، دیگه لذت نمی برد. سرش آن است که گرچه علم دائم لذت است، اما انسان چون سرگرم مطالب دیگر هم هست، از اون مطالب علمی دائما لذت نمی برد. ولی کسانی هستند که دائما در حال التزاز هست، اونا که الذین هم فی صلاتهم دائمون، اونا که دائم در بیاد حقن، اونا دائما لذت میبرن. وقتی دائما لذت بردن، چیزی اونها رو نمیرنجاند، فراز و نشیب روزگار اونها رو نمیرنجاند. اگر کسی به این حد نرسید، از اقبال مردم لذت میبرد، از ادبار مردم میرنجد، میگوید ما این همه تحصیلات رو فراهم کردیم، علمی آموختیم، کسی خریدار نیست. یه همچه حرفی هم میزند. سرش آن است که او علم را برای عرضه به دیگران یاد گرفت، نه برای کمال نفسانی. همون روزی هم که عالم شد، به این فکر عالم شد که این علم را بفروشد، علم فروشی کند، و چون میبیند خریدار ندارد نگران است. اما کسی که علم را برای تقرب الله یاد گرفت و خود علم کمال است و اولین لحظه که انسان این بدن را رها کرد، از این کمال لذت میبرد، هرگز نمیگوید دنیا گاهی اقبال دارد گاهی ادبار، و هرگز نمیرنجد. همین که این اشتغالات کم شد یا برطرف شد، لذت بخشی علم شروع میشود، لذت بخشی کمالات شروع میشود. مگر نماز لذیذ نیست؟ مگر روزه لذیذ نیست؟ سایه نماز و روزه به صورت سیب و گلابی بهش در میاد که سیب و گلابی دنیا نسبت به او قابل قیاس نیست. این سایه نماز است. عکس کسی اگر زیبا بود، خود او چه خواهد بود؟ اگر کسی دوستی داشت و دسترسی به اون دوست نداشت، به عکسش دل می‌بنده. عکس یه مقوای 4x6 بیشکی نیست که، با یه مقدار مرکب رنگ، عکس که غیر از این نیست که. خب یه مقوای 4x6 یک مقدار مرکب و رنگ روی او قرار گرفت چقدر لذیذ است. چرا انسان از عکس لذت میبرد؟ چون نمونه اون صاحب عکس است. میوه های بهشت عکس نماز و روزه است. و خود نماز و روزه چقدر لذیذ است. همین که سرگرمی ما نسبت به عالم طبیعت کم بشود، اونگاه میفهمیم در چه حالتی. یا انشاءالله در روح ریحانی، به خود روح ریحانی، یا معاذ الله در دوزخی هستیم که ثم لا یموت فیها ولا یحیا. اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. پروردگارا تو را به رحمت بی انتهایت قسم، دلهای ما را منظر فرشته ها قرار بده، ما را مشمول صلوات ملائکه قرار بده، توفیق تماس و مصافحه و ارتباط تنگاتنگ با فرشته ها را نصیب ما بفرما. پروردگارا ما را از وساوس شیطان و وحی های مرموز شیطان و القاعات شیطان و نزول شیاطین و تماس با شیاطین مسئول و محفوظ نگه بدار. ترا به عزت و عظمت قسم، نظام اسلامی، مقام معظم رهبری، مراکز علمی، حوزه های علمی، مراجع تقلید را در سایه عنایت های ولیت امام زمان ارواح نافلا تا ظهور اون حضرت حفظ و حمایت بفرما. همه ما و مسئولین نظام اسلامی را به انجام وظایف مشروعمون آشنا و موفق بفرما. ارواح مؤمنین، علما، مؤلفان علوم الهی، اساتید، ذبیح و شهدا، امام راحل، همه را با انبیاء علیهم السلام محشور بفرما. خطر دشمنان دین را به خود اونها برگردان. پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. غفر الله لنا و لکم. السلام علیکم و رحمت الله.